حسین فرشتگان دائما تو حرم امام رضا میان، تو حرم ائمه بزرگوار میان. پس مختلف الملائکه یعنی رفت آمد ملائکه کنار قبر شما. و پنجم معناش فرود ملائکه در شب قدر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. به امیر المومنین فرمودن سوره انا انزلنا رو زیاد بخون، به مردم هم بگید سوره انا انزلنا رو زیاد بخونن. تو بعضی روایات دارد اگر کسی مرتب سوره انا انزلنا بخونه شهید از دنیا میره. امیر المومنین میفرماید رسول خدا من فرمود علی جان این سوره درباره تو و فرزندانت. امام جواد فرمود معاشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلنا. شیعیان با سوره انا انزلنا مناظره کنید، بحث کنید با مخالفینتون. دید اینی که قرآن میگه، نمیگه که زمان قدیم، میگه همیشه. انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. تا اونجایی که میفهمه تنزل الملائکه، ملائکه دائما در شب قدر میمین. خب کجا میرن؟ اول میرن خونه امام، محضر امام میرسن، پرونده های گذشته رو ببرن، پرونده های آینده رو باز کنن. شب قدر معناش صریح قرآنه. پس ملائکه میان خانه امام. مختلف الملائکه یعنی امام معصوم شب قدر ملائکه خونش رفت آمد میکنن. این یک معنای اینا نکاتیست که اگر میگیم کسی به آل پیامبر قیام نمیشه، بحثمون رو سخاوت و خوش اخلاقی و اینا نیست، گرچه اونا خیلی اهمیت داره. بحث ما اینه شما این آسمان کیو پیدا میکنید که بگه ملائکه بر فروش ما میان؟ بگوید به این صراحت ملائکه خدام ما هستن، ملائکه شب قدر به خانه ها ما فرود میان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اهل بیتید به آیه تطهیر. و موضع رساله، اهداف پیغمبر رو شما پیاده میکنید، سنت پیغمبر رو. امام حسین فرمود مردم از من اطاعت کنید، من سنت پیغمبر رو احیا میکنم. و موضع رساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. بعضی عزیزانی که یا گاهی ناآگاهانه گاهی مقرزانه اینا رو متوجه نمیشن، وقت زیارت جامعه رو زیر سوال میبرن. یعنی چی مهبت الوحی؟ عزیز من وحی چندین معنا داره. خدا به زمین هم وحی میکنه. مگه تو سوره زلزال نمیخونید؟ مگه نمیخونید اوها ربک؟ خدا وحی میکنه به زمین اخبارتو بریز بیرون. خدا به مادر موسی هم وحی کرد. مادر موسی مگه پیغمبره؟ اوهینا الی ام موسی، به دلش انداختیم بچه تو بزن دریا. خدا میگه ما به زنبور عسل هم وحی میکنیم. اوها ربک الی النحل. وحی یعنی اشاره، وحی یعنی به دل انداختن، وحی یعنی یه چیزی رو القا کردن. بله یک قسم وحی نبوته که رسول خدا، انبیا، جبرئیل میاد براشون وحی میاره، با مرگ بر اون وحی تمام شد. اونو قبول داریم. لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. امیر المومنین میفرماید با مرگ رسول خدا وحی نبوت تمام شد، دیگه ما نبی نداریم. اما وحی به معنای اینکه فرشته بیاد خدمت امام یه پیامی رو بیاره، مگه برای مادر موسی القا نشد؟ مگه قرآن نمیفرماید؟ عرض میکنم حتی قرآن میفرماید شیطان ها هم به قلب اولیایشون وحی میکنن. ان الشیاطین لیوهون. وحی هم معنای مثبت داره هم منفی. پس وحیی که به امام میشه منظور محدث بودن، خدمت ائمه رسیدن، علوم رو در اختیار ائمه قرار دادن، مهبت الوحی و خزان العلم. من با همین جمله عرضمو تمام کردم. شما اهل بیت خزان علمید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، وقتی میگیم علم اهل بیت، ذهنتون نره رو علم سیاست و علم پزشکی و علم، نه، من نمیخوام بگم این علوم رو اهل بیت دارن، بهترینش هم دارن، اما مسئله بالاتر حرفاست. من این روایت امام صادق رو بخونم، فرمود انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، من اون چه در آسمان و زمینه میدانم. کی علمو داره؟ کلی دانشمندا خودشونو به تلاش انداختن یه اطلاعات محدودی راجع به کرات دارن، آسمان دارن. ما اطلاع داریم و اعلم و ما فی الجنه، اون چه در بهشت میگذره و جهنم خبر دارن. و اعلم و عبارت رو ببینید، نا از امام صادق علیه السلام، ما فی النهار و اللیل، اون چه در شبانه روز اتفاق میفت. و اعلم و ما کان و ما یکون، این که بوده و اون که خواهد بود. اینجاست این علم با علم بقیه فرق میکنه. علم امام گرچه اینا هست، اما علم گذشته، آینده، آسمان، زمین، جنت، نار. و لذا تو نقل ها دارد که وقتی معاویه به امام مجتبی رو کرد، گفت که من شنیدم جد شما پیغمبر خدا از مثلا تعداد خرماها یا وزن خرماهای درخت خبر میداده، چند کیله. آیا شما هم دارید همچین اطلاعاتی رو؟ امام مجتبی فرمودن که کدوم درخت رو میگی؟ کنار نخلستانی بود. این درخت، فرمود من الان تعدادشو بهت میگم. فرمود این درخت 4004 تا خرما داره. معاویه خیلی تحریک شد، گفت با دقت اینا رو بشمارید، همه رو بچینید. یکی هم دقیقاً 4004 خرما داشت. او وقت گفت خدا میدونه به کیها علم بده. این نکته اول زندگی امام مجتبی علیه السلام، که صلوات شما هدیه باشه به روحش. اما نکته دوم، اینم خوب گوش بدید آیان عزیز، خواهران گرامی. ما بیشتر راجع به کربلا شجاعت و اقتدار و مبارزه امام حسین مطرح شده، راجع به امام حسن بیشتر حلم و بردباری و حسن خلق و عبادت و حتی صلح او مطرح شده. خب هر کم امام هستن، اقتضایی داره زندگیشون. اما نکته‌ای که من میخوام امروز عرض کنم در رابطه با صلابت و اقتدار و شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام است. سه چهار تا مطلب میگم، خوب گوش بدید، شاید کمتر شنیده باشید. مطلب اول، معاویه یه روز رو کرد به امام مجتبی علیه السلام، اینا نکاتی توشه دقت کنید، گفت آقا مردم به من رو آوردن، از شما بریدن. همینطور هم شد دیگه، به امام حسن پشت کردن. فرماندهان لشکر امام حسن، حتی پسر عموی ایشون عبید الله ابن عباس، رفت به معاویه پیوست با پول. قیس از فرماندهان شجاع ایشون، رفت به معاویه پیوست. واقعا تنها گذاشتن امام حسن رو، سردار تنها بود. خوب این حدیث رو دقت کنید، گفت الناس قد اجمعوا علی ولم یجمعوا علیک، مردم دور منو گرفتن، دور شما رو نگرفتن. الان اکثریتی با منه، اقلیتی با شما. این دلیل بر این استش که من حقم. حالا جواب امام حسن رو ببینید. آقا فرمودن المجتمعون علیک رجلان، اینایی که دور تو رو گرفتن دو دسته هستند، آگاه و ناآگاه. یا فهمیدن تو ظالمی و ازت حمایت میکنن، یا نمیفهمن تو ظالمی. مطیع و مکره، یا پیرو تو ان از روی آگاهی، فالطائع و عاصی، اونا گناهکارن و عذاب میشن. اونی که دانسته امر راست تو رو میشناسه و تو حمایت میکنه، اون جایگاه جهنمه. و مکره، بعضیا مجبورن، ناآگاهن، خب معذورن به کتاب الله، اونا پیش خدا معذورن، چون یا مجبور شدن یا آگاهی ندارن. بعد آقا اینو فرمود، هاشا لله ان اقول انا خیر منک فلا خیر فیک. باویه تو به من گفتی من از تو بهترم، چون طرفداران بیشترن. شما عزیزان میدونید وقتی میگید من از فلانی بهترم، یعنی اون خوبه، من خوبترم. وقتی میگید نمره من از نمره فلانی بالاتره، یعنی اون نمره آورده مثلا 15 من 20، ثابت میکنید خوبی اونو، بعد خوبی بهتر خودتون رو میگید. آقا فرمودن لا اقول انا خیرون من نمیگم از تو بهترم، چون لا خیر فیک، اصلا خوبی در تو نیست که من بگم از تو بهترم، اصلا قابل مقایسه نیستیم ما. اما اینو بدان، این عبارت رو دقت کنید، ولکن الله، الله اکبر، شجاعت امام حسن رو ببینید، و خدا منو از یه چیز دور کرده، تو رو از یه چیز، خدا یه چیزی رو از ما اهل بیت برداشته، تو هم یه چیزی تو زندگیت برداشته شده. به عبارت دیگر من حسن ابن علی و ما اهل بیت یه چیز تو زندگیمون نیست، تو معاویه هم یه چیز تو زندگیت نیست. چیه؟ ولکن الله برعنی من الرذائل، خدا ما رو از رذائل و پستی دور کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، تو زندگی ما هیچ رجسی نیست. اما تو چی؟ کما برعک من الفضائل، یه ذره فضیلت و خوبی هم تو زندگی تو قرار نگرفت. از رذائل دوریم، تو از فضائل. ما از زشتی ها دوریم، تو از زیبایی ها و خوبی ها. این شجاعت امام حسنه. ایشون یه خطبه در کوفه خوانده در مقابل معاویه، یه خطبه در عرض میکنم که مدینه خوانده، یه خطبه در دمشق بعضیا نقل کردن تو شام. خواهشم اینه خطبه ها رو ببینید. یه وقتی یزید لعنت الله علی تو یه نقلی دارد رو کرد به امام مجتبی، گفت یا حسن ابن علی انی قد کنت ابغضک. خیلی جالبه، گفت، عبارت رو دقت کنید، جواب امام حسن مجتبی رو، گفت آقا من چرا از شما خوشم نمیاد، من بدم میاد از شما. به امام حسن گفت، یزیدم یه میدونید که نوجوانی در زمان امام حسن سن و سالی نداشته، تو کربلا هم سنش زیاد نیست، گفت یا حسن ابن علی انی قد کنت ابغضک، چرا من شما رو مبغوض میدارم، از شما خوشم نمیاد. آقا من چی فرمود؟ فرمود ان ابلیس شارک ابک. قرآن میگه بعضی وقتی نطفه شون میخواد منعقد بشه، شیطان تو اون شکلگیری نطفه دخالت میکنه. تو وقتی پدرت و وقتی نطفه تو منعقد شد، شیطان تو انعقاد نطفت شکل داشت، لذا از آدم ها خوب بدت میاد، آدم ها بد خوشت میاد. این صریح قرآن است. آقا این آیه رو خون، شارک هم فل اموال ول اولاد. قرآن میفرماید شیطان دو جا نفوذ میکنه، این که گفتن مواظب باشید، این همه راجع به مراقبت در دوران کودکی تأکید شده. میدونید ما اصلا شکلگیری فرزند در بین ما مسای آداب خاصی داره، بسم الله داره، چه داره. آقا فرمودن شیطان تو مال و نطفه انسانها گاهی دخیل میشه، صریح قرآنه، شارک هم فل اموال و الاولاد. خیلی بهش برخوردید، خیلی بهش جواب دی آقا بیاد. وقتی اومد پیش پدرش، تو روایت دارد که، تو نقل دارد که معاویه بهش، علم آمرو که انلا تجلس حسنا، من بهت نگفتم با این آقا وارد گفتگو نشو، تو حریفش نمیشی، اینا خاندان پیغمبرن. خب اون برخورد با معاویه، برعنی من الرذائل برعک من الفضائل، این برخورد با یزید ملعون، هایی که امام علیه السلام در مدینه، کوفه، جاهای دیگه، وقتی این صلح نامه امضا شد، میدونید قرار شد هر دو، هم امام مجتبی علیه السلام طرف قرار داده، هم معاویه، یه منبر برن یه سخنرانی کنن. اول معاویه رفت خیلی به امیرالمومنین صارت کرد تو کوفه، خیلی توهین کرد بعد از اون انعقاد صلح. اهل بیت ما میدونستن اینا پایبنده به صلح نیستن، امام حسن اینا رو میشناخت، منتها به حجر ابن عدی و دیگران فرمود من برای حفظ اسلام این کارو کردم. صلح با امام حسن بسته شد تا زمان مرگ معاویه، دیگه قرار نبود او پسرشو جا خودش بذاره، نقض شد. خوب که توهین‌هاشو کرد معاویه، امام حسن رفت منبر. من یه تیکه از فرمایششو بگم و دعاتون کنم. فرمود ایها الذاکر علیا، آی کسی که به امیرالمومنین ناسزا گفتی، آی کسی که تو کوفه ای که مقر علی است، تو کوفه ای که حالا من عرض میکنم علی شب نان در خانه فقرا میبرد، تو کوفه ای که امیرالمومنین اینجا حکومت میکرده، رفتی منبر و توهین کردی به امیرالمومنین، حالا گوش بده، منو بشناس، خودتم بشناس، اون وقت لعنت خدا بر اون کسی که حسب و نسبش پایین تره، لعنت خدا بر اون کسی که در واقع پستر از نظر جایگاه. آقا شروع کردن فرمودن انا الحسن و ابو علی، من حسنم و پدرم امیر المومنین، و انت معاویه و ابو که صخر. دنیا بدانید او معاویه است، باباشم صخر یعنی ابو سفیان. امی فاطمه و امو که هند، مادر من زهرای مرضیه است، مادر تو هند جگرخوار، اونم سابقهش تو جنگ احده برخوردش با حمزه. جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، و جد که عتبه، جد من رسول خداست، جد تو هم عتبه است که تو بدر به درک واصل شد و رأس مشرکین بود. جدتی خدیجت الکبرا و جدتو که فتیله، جده من حضرت خدیجه است، پاک طاهر، اول زن پیغمبر. جده تو هم فتیله است، زنی که به فساد شهرت داشت. وقت امام فرمودن فلعن الله اخملنا ذکرن و الامنا حسبن، لعنت خدا بر اون کسی که حسب و نسبش پسته. روشنه دیگه کیو داره میگه؟ با این صراحت قابل معاویه ایستادن، فرمودن لعنت خدا بر اون کسی که سابقه کفر داره، اقدمنا کفرن و نفاقا. امام حسن مقتدر بود، با سلابت بود، شجاع بود. درود خدا به روان پاک امام مظلوم، امام مجتبی علیه السلام، که من اعتقادم اینه، سالای قبلم گفتم، این شاگردان مکتب کربلا، برخیشون مثل حبیب ابن مظاهر در مکتب امام حسن تربیت شدن. انشاءالله خداوند با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبر امام مجتبی، امور ائمه بقی رو به هممون عنایت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. از طرف خودم سید حمید حسینی و دیگر همکارانم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، محسن معابدی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، میلاد با سعادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم هر جا هستید دلتون شور، لبتون خندان باشه. این حسن کیست که بخشندگی حاتم از اوست؟ این حسن کیست که بخشندگی حاتم از اوست؟ شیوه جود و سخاوت به همه عالم از اوست. همه شادیم که میلاد عزیز زهراست، پسر دختر طه که دم مریم از اوست. تو عرش یه حرم داره، سایه رو سرم داره. تو عرش یه حرم داره، سایه رو سرم داره. حالا کشم بس که کرم داره، حالا کشم بس که کرم داره. صدای سبز از اونه، سحر ما رمزونه. صدای سبز از اونه، سحر ما رمزونه. همیشه دور صفرش مهمونه. دلبر اومد، دلاور اومد، ولی عهد حیدر اومد. دلبر ولی عهد حیدر اومد. سرور اومد، عزیز زهره
آروم جون مادر اومد زهرا سرا ورده ورسه دمرا ورده.
باز هم تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال شد عظمت و بزرگی انسان در چیست؟ فرمودند در هنگام خشم عطا کند و از جرم و خطا درگذرد. ممنونم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شدید. ما در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 18 و برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم. اولین برنامه زمزم احکام هست، پاسخ به سوالات شرعی شما هموطنان عزیز در این برنامه که تقدیم شما بزرگواران میشه به مدت 16 دقیقه. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:03 خواهد بود. با زمزم احکام 16 دقیقه همراه باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فرا باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامی پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
من این سوال زندانم نمی‌فهمم آیا خمس برای ما تعلق می‌گیره یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای است. با تشکر خدا.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
در این مدتی که در زندان بودن آقا، اگر فرض کنید کسبی داشتن، مثل اینکه بعضی از زندانی ها رو اجازه بهشون بدن کاری انجام بدن، اگر اونجا کسبی داشتن، کاری داشتن احیانا و پسندازی داشتن، سر سال خمسی خمس اون رو باید میدادن. اگر درآمدی نداشتن و در زندان کاری هم نداشتن، بیرون زندان هم کسی سرمایه گذاری چیزی براشون نشده، درآمدی نداشتن، خمسی بهشون تعلق نمیگیره. اما اگر درآمدی ایجاد شده به هر طریقی، اون درآمد خمس داره و هدایایی که به خانواده ها میدن در اینجور مواقع، اون هدایا هم خمس نداره.
شنونده که عزیزی نوشتن من تعمیرکار هستم و شخصی وسیله‌ای را برای تعمیر من داده و بعد از بررسی متوجه شدم که سالم است و مشکل از شارژر آن است. به هنگام تحویل وسیله به ایشان گفتم من این را تعمیر کردم و باید شارژش را هم عوض و مبلغ تعمیر کردن را از ایشان گرفتم، در حالی که من اصلا آن را تعمیر نکرده بودم چون سالم بود و و فقط آن را باز کرده و بررسی کرده و آن را بستم. من در این خصوص راهنمایی بفرمایید که من چم این گناهی را که مرتکب شده ام جبران کنم. آن فرد را هم میشناسم و ایشان را هم میبینم. چه پول را به ایشان برگردانم تا موجب آبروریزی نشود؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال آیت الله خامنه ای توضیحات لازم را بیان میکنند.
مبلغی که از این شخص گرفتید بهش بدهکارید، اما لازم نیست بهش بگید بابت چی شما از من طلب داری. میتونید بهش بگید که شما این مبلغ را از من طلب دارید و واقعا هم از شما طلب داره، بهش بدید به عنوان طلبش. و لازم هم نیست بهش بگید که بابت چه کاری شما اینو از من طلب داری، طلب رو بهش بدید، ایشون هم تحویل بگیره، مشکلی نداره. یا امروزه فرض کنید اگر شماره کارتی از ایشون بیارید، مبلغ رو به حسابش بریزید و با یه تلفن مثلا ناشناسی پیامک بهش بدید که مبلغی که به حسابتون ریخته شد شما از من طلب داشتید، یا توسط پست پولی بذارید در پاکتی براش ارسال کنید، نامه هم توش بذارید که شما این مبلغ از من طلب دارید. به شکل‌های مختلف شما میتونید از این ضمانتتون بیرون بیاید و دینتون رو ادا کنید و لازم هم نیست که بهش بگید بابت چیه که آبروتون ریخته بشه.
اگر تسبیحات اربعه نماز را به جای 3 بار 4 بار بگوییم، در این صورت این کار ما از نظر شرعی چوک می‌دارد. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح می‌دهند.
تسبیحات اربعه به فتوای امام واجب 1 مرتبه است و 3 مرتبه هم جایزه که انسان 3 مرتبه بگه، حالا یا 1 مرتبه یا 3 مرتبه. اما 4 مرتبه اگر به قصد ورود بگه نمازش باطل میشه، که بگه 4 مرتبه هم وارد شده، این با این قصد باشه نمازش باطله. اما اگر به قصد ذکر باشه، میخواد تسبیحات اربعه رو در نماز مکرر بگه، خب اون 1 مرتبه یا 3 مرتبهش که وارده انجام داده، اونم ذکر میگه، ذکر گفتن تو نمازم جایزه، ولی نباید به قصد ورود باشه، یعنی 4 مرتبه هم میشه تو نماز گفت به عنوان تسبیحات اربعه ای که برای رکعت 3 یا 4 نمازه نمیشه به اصطلاح 4 مرتبه گفت، ولی به عنوان ذکری که یکی از اذکاره اشکال ندارد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که نسبت به خدا و قرآن و پیامبر گرامی اسلام نگاه درستی ندارد و این موضوع را دروغ می داند و ما هم نتوانستیم ایشان را قانع کنیم چون سوادمون در این باره کافی نبود، تکلیف ما نسبت به این شخص چیست؟ و البته نمی توانم بیشتر توضیح بدهم. نسبت به این مسئله ما بسیار ناراحتیم و نمی دانیم رفت و آمد کردن با چنین اشخاصی از نظر شرعی درست است یا خیر. این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای برنامه زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
خیلی از این مشکلاتی که وجود داره اینها طور نیستش که طرف مسئله دونه، موضوع رو بدونه و بخواد عناد بورزه و تعصب به خرج بده، بلکه به خاطر شبهه‌ای که برای این شخص پیش اومده چنین موضعی میگیره. خب اگر کسی نمیتونه یک شخصی رو قانع بکنه به هر دلیلی، نمیتونه اون مطالبی که تو اندرونش هست به زبون خوب بیاره یا باعث نزاع میشه، بهترین راه اینه که همچین اشخاصی رو با اون مراکز معتبر